أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لعطائه الغافل ولا لعطائه مانع ولا كسنه سن صانع وهو الجواد الواسع. السلام عليك يا واقف من صفقة الله. السلام عليك يا وارث من صفقة الله. السلام عليك يا وارث من نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليك السلام علي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي بن المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبدر الماجور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وعملت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. شب اول ماه محرم الحرام سال 1438 هجری قمری بار دیگر به رسم عزا و سوگواری که هم جمع شدنیم در عزای سالار شهیدان و امام احرار و سید جوانان اهل بهشت ابا عبدالله حسین علیه السلام سوگواری داشته باشیم و عرض ارادت و ادب. در این شبهای عزا به رسم سالهای گذشته موضوعی رو برای بحث انتخاب کردم و عنوانی که برای بحث امسال انتخاب کردم سر ترک ثنا و عدم اخفا. برای اینکه در جریان این نام و این عنوان قرار بگیرید، در سخنرانی عید قدیر بود گمانم به طور ناخودآگاه و بدون پیشبینی و برنامه ریزی از زبانم پرید که بایستی گنگ و لال بشیم. به خودم وعده کردم تو بایستی خود گنگ و لال بشم. از قضای روزگار توی همین جنبندی این بحث ها که چه بحث رو عنوان کنن، یه سری از اسرار لال بودن برام هویدا شد پس از این مطلب که انتخاب کرده بودم. بنابراین یه مقداری حوصله میخواد بحث رو شما امشب شاید حتی خطوط کلیشم نتوانید دریافت کنید. به مرور زمان امیدوارم که به خود مطلب بازتر شد. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که در این شب ها چیزی رو که پی بردن و یه جورایی همه بهش الان دارن، غربی و شرقی، مدرن و سنتی، پست مدرن، اون مطلب رو از بحث‌های روزی مدار جامعه‌شناسی، روانکاوی و عرفان بهش نگاه خواهم کرد و امیدوارم که بتونم بحث رو پیش ببرم به شکلی که به این ایام مناسب باشه و با یه مقدار لرز و ترس این کار رو دارم میکنم، به خاطر اینکه نمیخوام مجالس امام حسین علیه السلام برای مشتاقانش کم بار باشه. میخوام اینجوره باشه که انتظارات شما هم پاسخ داده شده باشه. یک پارادوکسی هست در همه تاریخ گویا، حالا داستان حضرت آدم علیه السلام شاید ریشه این پارادوکسه و اون این که خدا بهش گفت به این درخت نزدیک نشو، ولی ظاهرا خدا میخواست به اون درخت نزدیک بشه و یا باطنن هم خدا میخواست به اون درخت نزدیک بشه. و همه تاریخ بشر از زمانی که قدم روی خاک گذاشت حضرت آدم و حوا گرفتار این معضله بوده بشر، به درختی نزدیک نبایست می شده و شده و شاید هم میبایست می شده. این چیه؟ تو قرب بدون رفرنس به داستان حضرت آدم و حوا بحث‌های زیادی در مورد این وضعیت انسانی است که نزدیک میشه به چیزی که گفته شده نزدیک نشد و باید نزدیک میشده. بهش گفته شده نزدیک نشد ولی میبایست نزدیک میشد. این مشکلاتش بعداً من باز خواهم کرد، من نمیخوام راجع به این قصه رو باز کنم چون خیلی تفصیل میطلبه. این مطلب باعث شد که من وقتی دیدم این قناعی عظیمی که ما در فرهنگ اسلامی در شخص رسول خدا صلوات الله علیه و انبیاء علیهم السلام حضرت سید الشهدا علیهم السلام داریم، حیف این بیان نشه و حیف برای ما اینو نفهمیم و حیف این ماها و سالها و اینها بیاد و بره ما متوجه نشیم وظیفه‌مون چیه، چیکار، چجوری بهره برداریم از این دریای بیکران. این باعث شد که این موضوع رو انتخاب کنم. فعلا بگذارید آهسته آهسته این موضوع رو مطرح کنم یه دفعه شوکی وارد نشه. قبل از اینکه این شوک رو وارد کنم یه داستان رو نقل میکنم برای مورد لالی. یه داستان محور یه جورایی بحث ماست و امروز شد به همه نیت من از مطرح کردن این داستان پی نبرید. روایت شده که شخصی آمد نزد رسول خدا صلوات الله علیه گفت یا رسول الله بر عهده من، بر گردن من، بر ذمه من کفاره است و باید مؤمنی را آزاد کنه، برده مؤمنی را آزاد کنه. خب کفارات در اسلام یکیش راه حلش آزاد کردن بردگان بود قرار داده شد و یک دختر بچه برده سیاه پوست لار رو آورده بود پیش رسول الله، گفت که من میخوام اینو آزاد کنم، میتونم آزادش بکنم و بری و ذمه بشم، کفارم رو پرداخت کرده باشم. رسول الله سر دیگری بود، ظاهرا اصلا قصه اینه که رسول الله میخواست بگید که خب حالا تو کلک ندونی به خدا دیگه، تو رفتی برده لای سیاه پوست دختر بچه رو که به ایش درده برده پروشی نمی کنه، قیمتی هم نداره، اووردیم مثلا خدا کلا بذاری جای مثلا کفاره. این ظاهر قضیه است. باطن قضیه چیزی است که انشاءالله به مرور زمان خدمت عرض خواهم کرد، نه امشب. رسول الله رو کرد به اون دختر بچه لا، گفت خدا کجاست؟ دختر بچه سیاه پوست برده لا انگشتش رو کرد رو به آسمان، بعد گفت که من کی هستم؟ تنها خدا کجاست و نپرسید، گفت من کی هستم؟ دختر بچه دستش رو به پیغمبر نشون داد و بعد انگشت رو کرد به آسمان، یعنی تو رابط آسمانی یا رسول الله، یه چیزی اینجوری میخواست بفهمونه که تو پیغمبری هستی یا رابط آسمان و خدای و زمین. رسول الله برو کرد به اون شخص، گفت که آزادش کن، مؤمنه، چون کفارش این بود که برده مؤمن رو آزاد کنه، گفت آزادش کن، مؤمنه، ایمان داره، و او رو آزاد کرد. حالا این قصه تو عرفان یه جوری بهش برخورد شده، توسط فقها و محدثان یه جوری برخورد شده، وهابی ها یه جوری این قصه رو میخوان توجیه کنن. حالا تو چرا میخوان توجیه کنن رو بعدا خواهم گفت خدمتتون. من فعلا به این بحث ندارم، به این که این رو بیشتر از این باز کنم کاری ندارم، فقط همون دو تا قسمت، یکی لالی و گنگی این دختر و این که رسول الله ایمان اشاری او رو قبول کرد و گفت موجب آزادیش میشه. این دو تا اینجا. خب موضوع بحث چی عرض کردم؟ ترک سر، ترک ثنا، ثنا با سا نه با سی، ثنای با سا نه سا، با سا سیف نخته که ما بارسی دارم نمیتونی خوب عداش کنی، یعنی ستایش هم مدح، البته با هم معنی فرق دارم، حمد و ستایش و مدح و ثنا اینا با هم فرق دارم، اما ستایش که فارسی، ولی حالا برای بحث ما این ستا رو یکی بگیریم، فعلا فرقی بین حمد و مدح و ثنا قائل نشید، همه یه معنا بگیریم، هم بگیم ستایش. ترک ثنا و عدم احصا، احصا با حی حتی و سا، مثل این که نامهای خدا محصیست، احصا یعنی سرشماری، گردآوری، جمع آوری، لیست برداشتن از امور، چیزا رو همه رو کالکت بکنید، دیتا کالکشن کنید، همه چیزا رو کالکت کنید، هرچی کرد. پس میشه ترک ثنا و عدم احصا، یعنی ترک کردن هم فرسولان یه حدیثی است معروفه که پیشگاه خدای متعال عرض میکنه خدایا لا احصی علیک ثنا، من ثنایی را برای تو احصا نکردم، انت کما اثنیت علی نفسک، تو همان گونه هم که هستی که خودت را ستوده. ترک ثنا اوج ثنا شد. گفت من ثنایی ندارم، حمدی ندارم برای تو، احسان کردم، کوشش کردم گردآوری کنم، کوشیدم احسا کنم و تا آخر خطم رفتم که ببینم که چگونه میشه تو را ستود و ستایش کرد، پیدا نکردم ستایشی برای تو. تو آنگونه ای که خودت را ثنا گفته، یعنی ترک ثنا کردم، ترک حمد میکنم، تو خودت را حمد کن، تو خودت را ثناگو، ثناگوی خودت باش. این هم یه پیشینه و مقدمه برای انتخاب این موضوع این بحثی که خدمتتون شرح خواستم عرض کنم. پس حضرت رسول صلوات الله علیه ترک ثنا گفتن. یه حدیث دیگه هم هست که بعدا خواهم کن برای شفاعت هر روز قیامت و شفاعت امتشون که اونو بعدا در همین ارتباط خواهم کن خدمتتون توضیح خواهم داد. الان پس از این مقدمات من یه ربطی رو ایجاد کنم بین این مطلب و حضرت فیلو شهدا و اون موضوع که گفتم معضله و پارادوکس بشریت بود از زمانی که آدم پا روی خاک گذاشت. در تأمل راجع به حضرت سید الشهدا، نه حالا حضرت سید الشهدا که به جای خود دارن چون یه جوری ظهور کردند و عمل کردند که همه حیرت زده هستن در مورد ایشون، همه انیمه اطفال و سلام و در رفتشون رسول خدا صلوات الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها، همه شون غیر قابل شناختن، غیر قابل فهمن، غیر قابل درکن و ما به اوجشون نمیرسیم. ولی یه نکته باقی میمونه که ما چه وظیفه داریم در مورد آنها و چی کار باید بکنیم برای نجات خودمون و اصلاح خودمون و جامعهمون. این مطلبی است که باعث شد من به این قصه رو بیاورم. اون دل ما را قبل از این که خدمتون عرض کنم، یه چند تا حدیث هست در باب الهه اصول کافی. در این باب 11 حدیثه. الهه یعنی افشاگری. در این باب 11 روایت آورده، هر کمیش به یه نحوی مهمه. حالا من یکیشو امشب میکنم و روایت پنجم رو که امام باقر علیه السلام هست از ایشون نشده، ترجمه فارسیش این طور میشه: روز قیامت بنده محشور میشه در حالی که دستش و دامنش به خونی آلوده نیست، یعنی کسی رو نکشته، و بعد پرتاب می شود به سوی او چیزی مثل لخته خون که از حجامت گرفته شده باشه، یا چیزی بیشتر از لخته، یا موقع یه لخته که گرفتن پرت می کنن بعد بیشتر به او گفته می شود، به اون بنده ای که دستش به خون آلوده نیست و دامنش به خون آلوده نیست، این از سهم تو از خون فلانی. روز قیامت یه عده میان که اصلا امام حسین رو ندیدن، بعد خونی به سوشون پرتاب میشه، قطره اینگن سهم توست از خون حسین مثلا. میگوید که پروردگارا تو میدانی که و تو مرا گرفته ای، تو میدانی، تو مرا قبضه کردی و میدانی که من خونی نریختم. گفته میشود آری. شنیدی از فلانی روایتی را، قصه ای را، سخنی را، از همون که مرده خونش انداختیم تو صورت تو، یه قطره خونش رو پرت کردیم به دامن تو، تو صورت تو، این داستان از او شنیدی، کذا و کذا، این یه داستانی سخنی رو شنیدی و آن را علیه او روایت کردی، رفتی خونه پیش بچه ها علیه او حرف زدی، گفتی که فلانی این جوریه، اهل اینه، مثلا این کار هست، این جوریه، مثلا ضد نظام، مثلا به چرت و پرتی معلوم ضد نظام. اونم رفت به یکی دیگه گفت، تا این سخن رسید به یکی، یه جباری، یه کسی که انتقام بگیرد و انتقام گرفته شد از او و این سهم تو از خود. در هم زیارت عاشورا هم زیارت وارثی که خدمتون بخشش رو تلاوت کردن، یه اشاره به این معنا شده. در زیارت عاشورا که می‌خونید ولعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه. چرا همه بنی امیه الان این وهابی ها این فنی ها شما چیکار دارید به همه؟ مگه همینا بنی امیه بودن اونجا؟ اینا شیعیان علی بودن، کوفه اصلا مرکز شیعیان بود، کوفی ها همشون بیعت کرده بودن، شما چرا بنی امیه رو لعنت میکنید؟ اونم قاطبه همه شو بود. و لعن الله ابن مرجانه، خدا لعنت کند پسر مرجانه. و لعن الله عمر ابن سعد، خدا لعنت کند عمر ابن سعد، عمر پسر سعد. و لعن الله شمر، تا اینجاشو میدونیم، و خدا لعنت کند شمر. و لعن الله امتن اسرجت و الجن و تمقبت به تالک، و خدا لعنت کند امتی را که بر اسب سوار شدن، لگام زدن اسبهاشون. این تنقبت معانی مختلفی براش کردن، دیدم اینجا بیش از 8 معنا براش کردن. حالا کلا بگیم کسایی که در راه کشتن تو راه افتادن، خدا لعنت کند اینها. باز در همین زیارت داریم، خدا لعنت کند که کسانی که راه آماده کردن راه رو برای اونها. در همین زیارت وارث خوندیم، یه خود فراتر از این رفت، خدا لعنت کند اومدم قتلت، خدا لعنت کند امتی که تو را کشت. و لعنت لا امتن ظلمت، خدا لعنت کند امتی که به تو ظلم کرد. و لعنت لا امتن سمعت بذالک فردی به، و خدا لعنت کند امتی را که شنید آن را و راضی شد بدان. خب این قسمت آخرش شما میتونید حالا بفهمید چرا و لعن الله بنی امیه قاطبه، خدا لعنت کند بنی امیه رو همگیشون. حتی اگر نبودن اونجا. چرا؟ این حدیثی که خوندم خدمتون، این سهمش توست، یه خورده جور دیگه نگاش کنیم. در باز از امام ابا عبدالله جعفر، امام جعفر صادق، ما قتلنا من اضاع حدیثنا قتل خطأه، ما را نکشت آن که حدیث ما را افشا کرد کشتن از روی خطا، ولیکن قتلنا قتل عمد، بلکه کشت ما را کشتن عمدی، به عمد ما را کشت. فعلا این قسمت رو بذارید باش تا اینجا بحث رو بذارید ببینیم چی کنم. یه مطلب دیگه رو مطلب میکنم. این مطالب رو انشاءالله در شرح‌های مختلف بیشتر توضیح خواهم داد. یه مبنی اگه من دیدید زبان به خورده غیر محرمی و عاشورایی به کار بردن، تبخشی برای این که این مطلب از نظر من مهمه، مجبورم این جوری مقداری غیر مجالس سوگوار و خط و عذاب باشید عذاب صحبت کنم. میدونید که در کشتن امام حسین یکی دو نفر شریک نبودن. فقهایی که مثل شریح قاضی و امثال هم، کسانی که توجیه مذهبی کردن قتل امام حسین رو و کشتن امام حسین رو، اونها هم نقش عمده ای داشتن. لذل حالا این قسمت من خدمتتون بگم. گاهی شده شما یک کسی میره به یک کسی یه چیزی میگه، بعد شما میرید تشکر میگید خیلی خوب شد، من خیلی وقت میخواستم برم اینو بهش بگم. مثلا میرم که شما چه آدمه سن خود راضی هستی، یکی میگه باری خلیفت دمت کرد، من روم نمیشو بگم، خیلی وقت دلم میخواست اینو بگم بهش. یکی هم مثلا نمیگه دمت گرم، ولی تو دلش میگه خوب شد این گفت، این بار ما رو به گوشش کشید، اگر نه من واسه کارو میکردم. در فکر آدم های محجوب و لیگالستیک و فرم گرا، صورت گرا، قشری و ظاهر بین، اگر خودشون نرفتن به یکی فوش بدن، یکی دیگه فوش داده بهش، یکی دیگه او را بیاب رو کرده، یکی دیگه به او توهین کرده، یه نفس راحت میکشن میگن الحمدلله که دست من به خون آلوده نشد، خوشحاله که فلانی رو کشتن، ولی اینکه الحمدلله من مجبور نشدم بکشم. این داستان میگم برادران داستانی نوشته که چند تا برادرم که پدرشون رو میکشن، یکی میکشه، بعد اون قاتل یه جوری محبوبه، وقتی قاتل میخواد خودکشی کنه، اون بچه که پدرش کشته میخواد خودکشی کنه، کشیش رو میگن پریست و اینها، میره به پاش میفته خودتو نکش و چی و اینا. چرا؟ میگه تحلیل روانکاوانه سر بوده. چرا؟ برای اینکه اینا میگن بالاخره ماها بس میخواستیم بکشیمش، دست درد نکنه تو کشتی، تو بدنام شدی تا ما بدنام نشیم. این تصور عامیانه است. تو بدنام شدی تا ما بدنام نشیم. تو کشتی تا ما قاتل نشیم. این فکر عامیانه است. و فکر لگالیستیکه، قانونگرا، قشریگرا است. که فکر میکنه که اگر خودش کاری رو انجام نداد و دیگری اون کار رو انجام داد ولی این راضی بود از این کار، خوشحال بود از این کار، این گناهی نداره، این تقصیری نداره، این میتونه زندگیشو بکنه، زندانی نداره، کاری هم ممکنه حالا یکی دیگه زحمت کرده کشیده دیگه کاری که باعث میشده این انجام داره. در آن روز بسیاری از این متظاهران و زهاد عالم نماها که دین فروشی رو باب کرده بودن، اینا همه خوشحال بودن یزید امام حسین رو کش، اشک تمساح شد ریختن بردش، ولی خوشحال بودن برای اینکه با وجود امام حسین علیه السلام اونها ارزشی نداشت حیله‌گری هاشون و تزویر هاشون. بنی امیه همه خوشحال بودن که یزید امام حسین رو کشت، برای اینکه این سلطنت و این قدرت و اینا را کجا میتونستن حفظ کنن، این ثروت را کجا میتونستن حفظ کنن. حالا فرض کنیم اصلا ثروتی هم در کار نبوده، او جهالت هستن، شما بگید دوست داشتن کشته بشه امام حسین. حضرت علی علیه السلام در یکی از جنگ هاشون به حالا جمعت و سفنگ بود یادم نیست، یک کسی آمد نزد ایشون از یارانشون گفت یا علی یا امیرالمومنین ای کاش برادر من هم اینجا می بود و در این شمشیرهایی که ما زدیم ثواب شهید می شد. خب برادرت میخواست اینجا باشه؟ خب بله، ولی حالا عذری داشت، نمیدونم مریض بود، میخواست هم مادرش کنم تمیلی، بالاخره یه عذری داشت. خب میخواست اینجا باشه با ما باشه؟ خب بله. گفت در ثواب شمشیرهایی که ما امروز زدیم شریک بود و فلانی به خدا قسم بود، قسم میکردن، حالا قسمشون چی بود الان خاطرم نیست، کسانی در آینده به دنیا خواهند آمد که امروز به دنیا نیامدن هنوز، در ثواب این جهادی که ما امروز کردیم صحیح هم. به خاطر اینکه راضی هستند از این کاری که ما کردیم و اگر می بودن با ما می بودن، می تونستن با ما می بودن. این یه اصل اساسی است در این بینش که ما در این مطرح می‌کنیم. یه بینش قشری لیگالیستیک قانونگراز میگه دست من که آلوده نیست، من که کاری نکردم، یکی دیگه این کارو کرده، ولی هم از نتیجه کارو اینا سود میبرن، هم راضی هم دوست داشتن اون کاری که شده. و چجوری میخوام بگم که ما آلوده نیستیم؟ از نقطه نظر روانشناسی، روانکاوی، خواهم از این بونم بگم اصلا عرفانی و اسلامی، خود عمله انقدر مهم نیست که دیزایرش، خواهشش، هوسش، علاقش مهمه. هر کسی که چیزی رو دوست داشته باشه در اون چیز اگر جرمه در اون جرم شریکه، اگر اون چیز خیره در اون خیر شریکه. لذا خدای متعال میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. خدا شما را مؤاخذه نمی کند به لغو قسم هایتان، یعنی قسم های علکی قسم می خورد علکی، به اینا کار نداره خدا. لغلقه زبان، سخن لغو گفتن خدا کار نداره، جوک میگه یه چرت و پرت میگه. حالا خود جوک بودن ممکنه ناپسند باشه، چرت و پرت، ولی جدی نیست. خدا آن نمیگه ولیکن یه آخد بکن، ولیکن یه آخد بکن به ما کسبت قلو بکن، ولی شما رو میگیره خدا مؤاخذه میکنه با آنچه قلبهایتان به دست آورده هست. والله غفور حلیم، خدا غفور و حلیمه. پس اون چی که در قلب میگذره مهمتر از اون چیزیست که بر زبان میاید. خیلی ها تصور میکنن انسان به نیتش پاداش داده نمیشه. یه احادیث هم میارن، اونا جای خود قابل توجیه نمیشه. این اصل مهمه که چیزهای قلبی، صفات قلبی مهمه. حالا بعدم به شرط توضیح میدم خدمتتون در جلسات آینده. فعلا این مقدار رو میخواستم مطرح کنم که ظالم به جای ما، مظلوم به جای ما، این دو تا چیز داره. گاهی میگیم که خب تو رفتی ظلم کردی، ما راحت ما میتونیم ظلم کنیم. خدا اون کسی که ناقه صالح رو پیکرد یه نفر بود، فدمدم علیهم ربهم بذنبه، کوبون بر سر همه شون. خدا کشنده شطور صالح یه نفر بود، ولی خدا همه شون رو نابود کرد. چرا؟ اینکه همه شون راضی بودن کاری که میکرد، خوشحال شدن، یا عذرش نداشتن، زور و بازش نداشتن که بکشن شطور بکشن، یا تنبل بودن ولی ته دلشون خواستن شطور کشته شد. خدای متعالی فرمود آنقدر بر سر جامعهشون، کامیونیتیشون، دهکدهشون کوبیدیم که با خاک یکسانشون کردیم. پس یه کانسپت داریم، یه مفهوم داریم، کارایی که داریم گردن کس دیگه، میگیم تو بکن این کارو. میخوایم بگیم مثلا فرقن کسان باید یه چیزی بگیم، میگیم تو پروتری تو برو بگو، ولی همه هم تده به خوشحاله که رفت گفتی این بچه پروه رفت گفت. یا میخوایی بگیم که دیگه مثلا یه توهینی کنیم، یه بچه پروه میدونم جانو میگیم تو برو بگو. این یعنی تو ظلم کن به جای ما. یه جمع دیگه هم میخواییم کار خیره، میگیم ما دستان تو برو بکنیم تو برو. یه مظلوم میداریم جانو میگیم تو به ظلم شد به جای ما. ما الان این وضعیت داریم، ما میگیم که امام حسین قربونت برم، تو به جای ما مظلوم واقع شدی، حالا ما گریهشو میکنیم. ایبی نداره، خوبه، ایبی نداره اگر این گریه صادقانه باشه. یعنی بگی اگر من بودم اونجا حتما حاضر بودم. صدقش اینه که بگی اگر من بودم، هم تعداد علی از اون طرف پرسید، گفت برادرت میخواست اینجا باشه؟ گفت بله. یه عذری براش به شما نتونست بیاد، گفت شریکه در این جهاد ما. اینو همه خودمون بهتر میدونیم، گاهی میدیم که خوب شده. ما دنبال عذریم، عذر داشته باشیم. عذر کار حل نمی کنه. من مثال یه بار زدم، این اسباب کشی چیز از بدیه، خیلی چیز زخم بدیه، هر که اسباب کشی کرده می کنه چیز بدیه. و گاهی اوقات مثلا فرض کنیم که شما اسباب کشی دارید تو اینا، حالا یه نفر نیستش تو شهر بهش بگی، یا مثلا شما رو ندیده چی اینا، مثلا شما با زحمت کش میکنید تو اسباب رو میتونید تایید دلتون بید خوب شد ماش تو شهر نبود، اگر برس میردیم به صبح تا شب هم حمالی میکردیم. دنبال عذری بعدم میگه اگه بودم حتما میمردم، ببخشید من نبودم، من مسافرت بودم. ما دنبال عذری فهم میکنیم، عذر مسئله رو حل میکنه. ولی اون عاشق امام حسین یا عاشق خدا دنبال عذر نیست، دنبال فرصته، فرصت طلبه، دنبال که فرصت کجاست که بدوه بره. ما حال دنبال عذر و عذر مسئله رو حل نمیکنه. اون چی که آخر کاره میگن ته دلت چی بود، تو دلت چی میذاشت. این یه چیزیست که باعث بشه اگر میخواییم از این عزاداری ها، از این گریه ها سودی واقعی هم که سود خواهد داشت، در صورت مینیمم سود رو داره، بالاخره وقتتون رو چیز میگوشید و این بالاخره بدن من کسی که این چیز رو انکار میکنه، نفی میکنه. ولی اون همه برکتی که برای این پرچم هست رو از دست ندیم به خاطر یه چیزهای ظاهری که عادت کردیم، از بچگی عادت کردیم این کار رو بکن، کیف داره، صفا داره، درسته، همیشه خوب میشه. این گول زدن خودمونه و به هیچ وجه نفی منده این زاری و گریه رو خیلی اگه صادقانه باشه خیلی برکت داره. اینو بعدن یعنی در شکی نکن، من میخوام بگم صادقانه نیست، نمیگم گریه فایده نداره، گریه غیر صادقانه شن تباکیش هم خوبه، ولی برکتی که تو صادقانش هست تو تباکی نیست. صادقانه بودنش در چیه؟ در اینی که در قلبمون چی میبره؟ ما بحاظریم برای اطلاع نام امام حسین علیه السلام، از جانمون بگذاریم، از مالمون بگذاریم، از وقتمون بگذاریم، از آبرومون بگذاریم، از منیت هامون بگذاریم، یا همه منیته میخواییم بگیم پرچم این پرچم آبرو داشته باشه، منتر دینی که من و شما آبرو، اگه کسی اینطوری بود اینطوره، این پرچم آبرو داشته باشه منتظره که من و شما آبرو داشته باشیم. صاحب این پرچم خون خودشو داده برای این پرچم. ما یه دو دقیقه وقتمون حاضر نیستیم بدیم، دو دقیقه تحملمون کمه، نمیتونیم تحمل کنیم، صبور نیستیم. اینا رو به هم نشانه های اینی که این صدق در کار هست یا نیست. حالا دیگه وقتمون هم میخوام زیاد زیر نباشه و حتما هم دوستان یا اینا فهم گفت که این ایام به خاطر هم اینکه جاهایی که گرفته شده خیلی تنگ زمان بازه زمانیش، همین که میخواییم بهترین بهره برداری از این مجالس بشه، این رو ما حتما رعایت کنیم. هم من که سخنرانی میکنم، من دوستان که کارا دیگه میکنم در آشپزی و سر و قضا و نوه خانی و اینها، یه افیشنسی تایم افیشنسی رو رعایت کنیم و تایم رعایت کنیم. یه چیز هم که من گله خیلی عادت ندارم بکنم، ولی بعضی دوستان میرن رو نرو من خیلی هم بعد جور میرن، من دوستان بار میخواستم یه چیز بپرانم بشونم پشتی جور خودمو گرفتم، ولی خب بالاخره یا بشینی سر جاتون کار کن، یا اینکه اینجا رژه میرید که چی؟ رژه میره چرا سرکه میره خوبیناتون میان بگو در خب یه جنبندی کام بخواستم الان فعلا اگه اجازه بدید در این مختب بکنم از قرار زن و این روحه ای بکنم انشاءالله که آماده شد برای مرسی سرایی، این بود که این بحث ها رو من تحت عنوان ترک ثنا و عدم احصا، ترک ثنا یعنی هم خدا نگفتن و به دنبال احصا و گردآوری هم بر نیامدن، چرا که امکان نداره. این رو موضوع بحث قرار دادن و عرضم این بود که این مستلزم یک نوع لالی است، نه لالی زبانی، لالی حقیقی، یک نوع لالی است در برابر عظمت خدا و عظمت این جهان هستی و اولیای خدا و خلفای خدا در روی زمین. یک نوع مستلزم، یک نوع لالی است. این لالی رو به مرور زمان بیشتر توضیح خواهم داد و برکاتش رو عرض خواهم کرد. و بعد عرض کردم که یک معضله، یک پارادوکس، یک دیلمای بشر از زمانی که حضرت آدم پا رو خاک گذاشته باهاش روبرو بوده. و اون معضله رو میخوام به فکر ناقص خودم در این ایام توضیح بدم. راه حلش همین لالیست و پناه بردن در زنگ پرچم حضرت رسول صلوات الله علیه و حضرت سید شهدا علیه السلام و همه ائمه علیهم السلام، فرقی نمی‌کنه برای منظور زیر اون پرچم رفتن و چگونگی رفتنش هم داشتم توضیح میدادم. به ادعا نیست، مبادا که ما دستامون به ظاهر به خون امام حسین آلوده نباشه و در حقیقت آلوده باشه. چه بسا ما با امام حسین نبودیم روز عاشورا و کربلا و بتونیم باشیم. راه روش هم عرض کردم، به نیت و قلب، که این قلب چقدر دوست داره امام حسین رو. اگر دوست داره امام حسین رو مثل یک عاشق و میتونه با اطمینان بگه امام حسین امروز بود من در کنارش میبودم، این برکت مجلس امام حسین و برکت پرچم امام حسین رو به تمامه برده. اگر نه دیگه حالا راست که به میزان اراده داشته. اینا رو محورهای اصلی بحثم هست که بعدم خدمتتون عرض خواهم کرد. در زیارت عاشورا می‌بینیم که دو طیف رو لعنت می‌کنیم. فلعن الله امتا اسست اساس ذلك، خدا لعنت کند گروهی را که بنیان نهادند اساس این جرم و جنایت رو و این قتل و شهادت رو. خدا لعنت کنه اونهایی که اساسش رو بنیان گذاشتن. خدا لعنت کنه که اونهایی که این کارو کردن، زین زدن، سوار اسب شدن، مهار اسبشون کشیدن، کسانی که برای اینها جاده صاف کردن. و خدا لعنت کند کسانی را که شنیدند و راضی شدند. ترس گروه ملعونند، اونا که مقدم اساسش رو درست کردن، اونا که انجامش دادن، اونایی که راضی شدن بهش، ترس گروه ملعونند و ترس گروه محرومند از این پرچم و از این رحمت. هر سه گروه محروم از این رحمت. یکی از جاهای که اساس این کار گذاشته شد دم در خانه فاطمه زهرا، اساس این کار اونجا گذاشته شد. و شما داستان رو میدانید، ولی جنبه های از اون رخصت متن عرض میکنم. یه مقداری گفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن امام حسین رو گرفت، رفت نزد اون که باید میره، گفت میخوایی بچه های من رو یتیم کنیم؟ چون جلوی حضرت علی علیه السلام ایستاد. گفت میخوایی بچه های من رو یتیم کنیم؟ این چه تعبیری است؟ من آیا حضرت زهرا سلام الله علیها فقط همین مقداره؟ این نیست. همه بشریت بچه های او بودن، همه بچه او بودن و میدونست اگر علی گرفته شه همه یتیم میشن. میگن که یه نفر نقل میکنه که میگه نزد فاطمه زهرا بودن بعد از رحلت پدرشون
دیدم به خدمتکارشون گفت که این کاغذی که یه نوشته ای من داشتم از پدرم کجاست؟ گفت نمیدونم خانم، من گشتم پیدا نمیدونم. حضرت فرمود با اون کاغذ برای من از حسن و حسین مهمتره. خب این خدمتکار گفت این چه کاغذیه که از حسن و حسین مهمترن برایشون، برم پیدا کنم. رفت گشت و گفت اونها تو خاکروبه ها که جمع کردم جارو کرده بودم اونجا افتاد. یه کاغذ رو بودم تو کاغذ یه جمله، دو تا جمله از رسول الله بود، بیشتر نبود. من فقط حالا یک بردش رو نگاه میکنم و اون اینه که نوشته بود که حضرت رسول بهشون گفته بودن که جا یعنی همسایه حق زیادی داره برگردن، مواظب باش، به جار به همسایه ظلم نکنی، حق زیادی داره برکردن. یه دو تا جمله دیگه هم گفته بودن. من این برام جلب توجه کرد که این سخن که تو قلبشون بوده حتما بوده، این چرا این کاغذ رویشون، حالا میتونید بگید میخواستن اهمیت رو برسونن، دقیقا منظورشون این نبود که از حسن حسین مهمتره این کاغذ، ولی به هر حال همین مقدارم که فرمودن که وای این کاغذ از حسن حسین برای من مهمتره، یک نکته ایست برای ما و اون اینه که این محتوای این کاغذ برای من از حسن حسین مهمتره. خب محتوای این کاغذ چی بود؟ محتوای این کاغذ اصلش رعایت همسایه بود، حقوق همسایه بود، رعایت ترحم به همسایه بود، تشویق به لطف به همسایه بود. خب همسایه کیه؟ این همسایه بعد کسی که خونش بغل خونه ماست؟ اونم هست، ولی همسایه اینها همه بشریت، همسایه اینها وقتی که آمدن در روی کره کار، وقتی اینها میان در کره زمین، همه بشریت بلکه حیوانات هم همسایه اینها و وجود اینها برکت باعث باشه برای همه. و این که فرمود میخوای حسن حسین رو یتیم کنی، حسن حسین نماد و سمبل همه کودکان بودن، نه کودکان سنی فقط، کودکان عقلی، کسایی که باید در این عالم روش کنن، هنو روش نکردن، هنو بزرگ نشدن، و اگر سایه امام علی علیه السلام از سرشون برداشته بشه ناقص میمونن، تکمیل نمیشن. خب میخوای اینها رو یتیم کنی؟ مادری یکی از مقامات مستصحب است در عرفان، میگن بعضی مقامات زمان داره تموم میشه، بعضی از مقامات تا آخر روز قیامت، بعد قیامت در بهشت هم هست، یعنی بعضی صفات جاش اینجاست، حتی شما از این اتاق برید بیرون دیگه جاش نیست، بعضی صفات تا خود لقاء الله باید همراه انسان باشه، از جمله اینها مادریست. اینی که گفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها روز قیامت که میشه روز صحرای محشر که میشه لباس خونی امام حسین رو دست میگیره میاد به صحرا قیامت. و میگه خدایا من تا قاتلان حسین رو نبینم که تو مؤاخذه کردی و انتقام خون حسین رو گرفتی ازشون، از اینجا بیرون نمیرم و عزاداری میکنه برای امام حسین و این پیراهن سرخ خونین امام حسین خود نمی کنم، البته نماد هستم بالا دست میگیره میاد به صحرا محشر. این برای چی؟ برای اینکه این مادری از بین نمیره حتی تا روز قیامت و اون مادر این امت هست و مادر همه هست، مادر امام حسین هست، مادر امام حسین، مادر زینب کبری سلام الله علیها، مادر همه، و این مادری از بین نمیره. و اون روز شیعیان رو، اونایی که به حق شیعه بودن، میگن مثل مرغی که در روی زمین دونه گندم جمع میکنه، جمع میکنه و میبره به پای دم در بهشت و مطمئن میشه اینها اهل بهشتن. اینا همش نماده، یعنی شما رو جمع کرده. اگر یه ذره در دلتون رحمت بوده باشه، عشق و محبت بوده باشه، شما رو جمع میکنه میاره دم در خانه بهشت قرارتون میده، که اینجا که ممکن از اون درها باشه که قرارتون میده. فرحال انشاءالله این عزاداری ها خودشون عنایت کنن، این چند شب خود حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کنن، عزاداری هاتون رو به قبول واقع بشه و عدد لازم عزاداری رو هم همه ما داشته باشیم و بهره از این مجالس نریم. السلام علیکم و رحمت الله.